بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، صدق الله العلي العظيم. بحث ما در زمینه فقه نظام خانواده به فقه نظام تشکیل خانواده منتهی شد و به عنوان مقدمه بحث تعریف را و ویژگی هایی که این تعریف داره پشت سر گذاشتیم، و اینکه این تعریف و دو مسئله را از هم جدا کردیم، یکی تعریف، یکی تحلیل مفهوم خانواده و اقتضائات این ترکیب یا این مرکب اجتماعی که بر اساس او بعد ما میخواییم به سمت نظام خانواده یا فقه نظام خانواده راه پیدا کنیم. ماهیت خانواده تقریبا مشخص شد که در این عناصر مقاوم خانواده دو عضوی هستند که به نوعی حالا قانونی یا مقبول یا شرعی این تعریف را عام میگیریم که خانواده ها را در جاهای مختلف هم در بر بگیره، چون بعدا نسبت به اونا هم احکامی داریم. یعنی اسلام نسبت به خانواده های تشکیل شده در غیر دین اسلام را هم روشون حکم داره، یعنی قبول میکنه یا رد میکنه، موضع میگیره. لذا اون مقوم خانواده باید باشه، یعنی موضوع باشه تا این حکم برش بار بشه. خب این را گفتیم اشکال نداره ما خانواده رو یک تعریف عام داشته باشیم، اما اون مطلوب ما، اونی که میخواییم بهش برسیم، خانواده اسلامی است، یعنی نظام خانواده اسلامی، نظام مطلوب برای یک خانواده که اسلام او را میپسنده. بعدا عرض شد که ما باید بیاییم برای رسیدن به این نظام راهی علمی پیدا کنیم یا داشته باشیم. حالا نسبت به روش رسیدن به این نظام به روش علمی که کار استنباط یا اکتشاف به او گفته میشه، اینکه استنباط میگیم چون یه چیز حاضر آماده نیست که در مثلا یک منظومه از آیات یا روایات در یک جا کل این قوانین و احکام اومده باشه. داریم سوره هایی در قرآن که بسیاری از احکام تشکیل خانواده را مطرح کرده، مثل سوره مبارکه نساء که اکثر احکام یا مهمترین احکام تشکیل را توضیح داده، محرمات سببی و نسبی و رضایی را گفته، یعنی کیا قابلیت ازدواج دارن، کیا قابلیت ازدواج ندارن، کی ازدواج کنن و موانع این ازدواج شرعی چیه، و همینطور احکام مترتب بر این، یعنی آثاری که بار میشه روی بحث ازدواج، و آنچه که به این بحث خانواده ارتباط داره به نوعی آمده، ولی خیلی از احکام در سوره های دیگر آمده، در سوره طلاق آمده، در سوره بقره آمده، در سوره نور آمده. اینا سوره هاییست که بیشتر، یعنی بیشترین فراوانی نسبت به احکام خانواده در اونها مشهوده، ولی باز احکام خانواده منحصر در این سوره ها نیست. یعنی در سوره های زیادی شما مطالب مربوط به خانواده، مثل همین سوره فرقان که تلاوت شد یه آیه از این آخر این سوره، ما یک منظومه میبینیم. این منظومه البته خیلی مجمله، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. راجع به بندگان خداوند رحمان صحبت میکنه، ولی یک سبکی از زندگی اینها را بیان میکنه. در آخر میفرماید والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. یعنی نگاه اینها و هدفی که اینها دنبالش هستن تشکیل یک خانواده الگو، چشم پر کن، حالا به تعبیر خود آیه قرة اعین، چشم روشن، یعنی روشن، چشم انسان رو روشن میکنه، چشم انسان را به این الگوی بسیار عالی میتونه منور کنه. و این خانواده به گونه ایست که پیشرو و پیشقدم و در صدر اون مراتب تکاملی قرار میگیره. وجعلنا للمتقین اماما، ما چنین خانواده‌ای داشته باشیم که از بچه‌های خودمون، از همسران خودمون، یه خانواده بسیار بسیار خوب مطلوب از هر لحاظ. قرة اعین نشانه کدیست برای یک خانواده الگویی که مایه افتخار انسانه. و شاخص این خانواده این است که این خانواده با تقواست. چه تقوایی؟ تقوای اون در حدی که او را در صدر قرار میده، امامت متقیان. خود تقوا یک درجه بالایی است از کمال انسانی. امامت متقین، سروری متقین، سرآمد بودن برای متقین دیگه بالاتر، یعنی به قله تقوا. خب این کد با کدهای دیگری که حالا در سوره حجرات هم اشاره کردیم در بعضی از جلسات قبل، اونجا هم همین معنا را به گونه دیگر بیان کرده، فرموده یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ان اتقاكم یعنی شما در مسیر قرار بگیرید که در این مسیر همیشه در حال مسابقه باشید، در مسیر تقوا در مسابقه باشید. خب اتقا افضل دیگه، اون قله تقوا هم اینجا اومده توی اتقاكم، بالاترین شما کسی است که به قله برسه، درسته؟ پس اونجا امامت متقین با اتقاكم اینا از لحاظ مفهومی دو تا تعبیرن و دو مسیر داره از در دو آیته میشه. حالا اون در سوره فرقان در بحث اصلا نبوت و عباد الرحمن، این هم درباره سوره حجرات هست که لا تقدمو بین یدی الله و رسول، روش تعامل با پیامبر. ولی در دابلای این مباحث اخلاقی یه دفعه میبینیم قرآن به کل جامعه بشری و به خانواده و به اون اهداف مطلوب برای خانواده داره میپردازه. میخوام بگم ببینید نباید ما یعنی یک سوره حتما دنبال این باشیم که یک تو یک سوره تو یک جا مطالب فراوان در این جای جای آیات هست که میبینید یک نکته کلیدی مثلا گفته. مثلا یه نمونه در لابلای آیات اعتقادی میاد میگه که وَوَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. روابط خانوادگی رو توی یک آیه، روابط نسبی و سببی را که اساس تشکیل خانواده است را با آفرینش و خلقت انسان، اینا رو با هم پیوند میده یا اینا رو به صورت پیوند خورده بیان میکنه.
علاقه هست میتونیم برداشت کنیم، یه علاقه بین تقوا و بین انجاب.
بله حتما،
یعنی هر چی تقوا بالاتر باید تهدید نفس نداشته باشیم.
نه حالا به این صورت چرا اینجوری شما برداشت میکنید وقتی که خود سوره اصلا صریح‌تر از این داریم در مطلع سوره نساء میفرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله. دوبار تقوا رو آورده قبل از تشکیل خانواده و بعد از تشکیل. حدیث نبوی هم همین را تبیین کرده، فرمود من تزوج احرز نصف دینه، نصف دینی یعنی مرتبه از تقوا رو شما به دست آوردید، فلیتق الله فی النصف الاخر. خب اینجا هم گفته قبل از شروع تشکیل خانواده تقوا داشته باش، خانواده هم که تشکیل شد تقوا داشته باش، یعنی باید چون اینجا مسئولیت میاد، اینجا زاد و ولد میشه، وظایفی میاد، باز اینجا بستر جدید برای تقوا به وجود میاد. بله به این معنا اگه بگیم اگر انسان مسئولیتش بیشتر شد، فرزنددار شد، اینجا تقواش بیشتر میشه، چون زمینه های بیشتر برای اعمال حقوق یعنی اداء واجبات، ترک محرمات، مسئولیت پذیری، طبیعی انسان مسئولیتش بیشتر میشه. میتونیم بگیم بله به این لحاظ تقوای انسان هم بیشتر میشه. لذا بعضی از اهل دقت و اهل نظر وقتی بحث فرزندداری میشه میگوین که بله این درسته، ما از یک بعد ما فرزندان خودمون رو بزرگ میکنیم، ولی از یه بعد دیگر اونا ما رو بزرگ میکنن. چرا؟ چون اونا بسترهای مسئولیت پذیری و انجام وظیفه را برای ما فراهم میکنن، در نتیجه اونها بر ما صاحب حق میشن. از این جهت
البته این خلاف این واقعیت رفتاری هستش. چطور وقتی که شما بچه زیاد داشته باشید بعضاً زیاد مسئولیت شما بیشتر میشه، وقتی مسئولیت شما بیشتر شد بعد شما بیشتر باید مورد مواخذه و در قیامت در دنیا قرار بگیرید، هزینه هاش کلی هزینه تکفل برای شما درست میکنه. حالا اون وقت بگیم ما این تقوا درست میکنه، یعنی الان یکی
نه بستر تقوا
باشه عملا مجبوره تلاش کنه دزدی و هر
گونه بستر تقوا را بیشتر فراهم میکنه، بسترهای جدید زمینا
خب مسئولیت
ببینید.
بله
بله. حالا ببینید ما بین یعنی بین
ما رفتار یعنی یه آقایی که چیزای او همین به ذهنش داده ما که
میگم شما نه بین دو
این ذریات ما چه بود؟ چرا ذریات ما این پیغمبر دنبال رسالت خودش زحمت کشیده، دین آورده برای مردم، جامعه اصلاح کرده، اولادی نداره، میگه نه اولاد خودش هم نیست، میگه خدا یا کسی باشه بعد از من این رسالت حفظ امت رو، دین پیغمبر، دین من، دین خودت رو حفظ کنه داشته باشه. این دردی اشاره به خانواده.
خب حالا اگر حوصله کنید منافات نداره، شما در علوم قرآن هم خوندید بین شأن نزول یا اسباب نزول که شأن نزول یا سبب نزول مخصص مورد نمیشه، یک در نتیجه میتونه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در عین اینکه داره طلب ذریه میکنه اما داره یک اصلی یک قانونی را عام داره بیان میکنه یا الگو داره میده که خدایا چنین خانواده ای با چنین نسلی برای من برای خودم من انتظار دارم، آرزو میکنم، از تو درخواست میکنم، طلب میکنم، که داره یک سری کد، یک سری آیتم، یک سری معیار توی این درخواست داره تبیین میکنه.
نمیگه ذریاتی، میگه ذریاتنا،
یعنی عباد الرحمن. حاج آقا ببینید بحث آیات آخر سوره فرقان یک صفحه و نیم راجع به صفات عباد الرحمن، بعد خود این عباد الرحمن نه پیغمبر، خود عباد الرحمن میگه اینا کسانی هستن که دست به دعا برداشتن، یکی از خواسته های مهمشون اینه که خدایا ما به ما از همسرانمون و فرزندانمون برای ما چشم روشنی قرار بده و ما را امام متقیان و ما را امامان متقیان قرار بده. یعنی درخواست یک رتبه کمالی در این مسیر زندگی که اینها را با هم جمع کرده. از جمع اینا با هم، اینا قطعا بی ارتباط نیستن. یعنی اگر کسی که فرزنددار نباشه و همسردار نباشه و هیچ مسئولیتی نداره، با کسی که 10 مسئولیت بر دوش او قرار بشه و تک تک مسئولیت ها بازخواست میشه، و قفوهم انهم مسئولون، مسئولیت داری، شما باید جواب پس بدید. شما اگر الان مدیر یک اداره باشید یا همزمان دو اداره مسئولیتش بر دوش شما باشه، سنگینی بکنه، شما احتیاج به دقت بیشتر، به تلاش بیشتر، به خلاصه آسیب ها بیشتره، در نتیجه مسئولیت بزرگتره. ما اودی نبی مثل ما اودی، کلام پیامبر صلی الله علیه و سلم، رسالت جهانی در یک شرایط بسیار سخت و با افرادی که حرف زدنشون نمیشد، خب طبیعی مسئولیت بیشتر میشه در اینجا و در نتیجه مقام و مراتب بالاتر میشه. حالا طبق ضوابط و ان لیس للانسان الا ما سعا انک کادح الى ربک کدحا فملاقی، میخوام بگم بین ما ینبغی و ما هو واقع باز ما خلط نکنیم. یعنی تارتا میگیم آقا اینی که در واقعیت خارجیه اینه، ما الان داریم درباره به دست آوردن اون خصوصیات اون نظامی که شایسته است و مطلوبه، یا بگیم اون سبک زندگی مطلوب برای تشکیل خانواده، سبک زندگی مطلوب در مدیریت خانواده، سبک زندگی مطلوب در مثلا اداره یک جامعه، دنبال اینا هستیم. حالا این میگید آسیب داره، این میگید مشکلات داره، این میگید سخته، بله اینها کسی منکرش نیست، اما در مقام استنباط میخوام بگم که یک نکته خیلی مهمه، ما اکتفا نکنیم به سوره هایی که مثلا اسمش سوره نساء فرض کنیم، چون سوره نساء پس فکر کنیم همه چی درش هست. نه، بخشی از احکام اونجا آمده، برخی از احکام در لابلای آیات دیگر در سوره احزاب که مربوط به احزاب و جنگه، شما به نساء النبی مطالبی اومده که این مطالب میتونه برای شما که میخواد استنباط کنید الهام بخش باشه که چجور انسانی با چجور خانواده ای با چجور زنانی معاشرت اگر کنه، اگر ارتباط خانوادگی پیدا کنه، زوجیت پیدا کنه، چه انتظاراتی، چه مثل یا نساء النبی لستنک احد من النساء لاتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض. این برای زنان پیامبره، ولی اختصاص به اونها داره یا این قانون کلی میشه ازش استنباط کرد؟ لتنقیه منات الغاء خصوصیت، خیلی از مسائل هست. حالا ما فراتر از این حرف داریم، یعنی از این نقطه داریم میریم، میگیم اینا همش ضروریه و لازمه و آقایون همین رو انجام دادن فقهای بزرگوارمون. ما الان فراتر از این میخواییم اون منظومه را کشف کنیم، نه یه مجموعه احکام متفرق. الان شما در کتب فقه امروز، من تفسیر علامه را مرور میکردم، میبینید که وارد مثلا بحث اولیاء میشه، اولیاء زوجین یا اولیاء زوجه، یا وارد بحث خود عقد میشه، بعد کلی مسائل مربوط به اون رو میره ریز میشه تو مسائل فرعی، دوباره برمیگرده به یه مسئله دیگر. پیش خودش یه نظمی داره این بحث. چرا گفتم مرجع به عقد بحث کردم؟ مسائل زیر مجموعه عقد دنبال میکنه تا مسائل ریزش. بعد میبینید که این مبحث بیشتر به مسائل قضایی و اختلافی زوجین برمیخوره تا اون منظومه را برای شما نشون بده. خب شما باید بیاید از این اون منظومه را کشف کنید یا انتزاع کنید. لذا بین اون کاری که فقها انجام دادن، قدس الله اسرارهم، که دقیق احکام را بیان کردن، و بین اونی که ما الان میخواییم بهش برسیم ارتباط هست، ولی یه فاصله بسیار فراوانی هست، چون ما در صدر کشف اون منظومه‌ای که اجزای او به گونه‌ای با هم مرتبط هستند که بتوان گفت که این نظام تشکیله داره برای ما مطرح میکنه که شما منظم بودنش برای شما ملموس باشه و قابل تثبیت، قابل دفاع، که بگید اگر یکی از این اجزای این منظومه منتفی شد کل این نظام تشکیل به هم میخوره. دنبال این نکته ما هستیم. حالا امروز بحثمون روی نحوه حرکت برای رسیدن به این نظام، یعنی نحوه، دیروز عرض کردم که بحث سؤال از کیفیت تحقق تشکیل، چگونه تشکیل خانواده میشه، این سؤال اصلی ماست. اما الان سؤالمون امروز یه سؤال قبل از اینه، ما چگونه به این کیفیت و به این نحو دسترسی پیدا کنیم؟ یعنی بحث در روش استنباط، این بحث بسیار مهمیه، چون این تأثیر گذاره بعدا روی کل کاری که میخوایم انجام بدیم از لحاظ علمی.
از واهم بفرمایید مصطفی جناب آقای احمدی، یعنی جناب آقای احمدی اگر خودتون صحیح شدید در انقراض بشر، خب یعنی اگر شما صحیح شدید در نفس کشی، این سازگار با تقوا یا نه؟
به عنوان سوال، فرض محال که محال نیست.
از این سوال
چیه؟
خب پس که
ملت آلمان دیمین
نه، خب ایشون حالا یعنی یه سوال قبل از این دارن، یعنی چون تقوا تحریر نشده دقیقا، لذا بحث در این الان بیفایده است. بس باید همونطوری که گفتیم اول مفاهیم باید مشخص بشه، بعدن بیاییم روی حیثیت های مربوط به این مفاهیم، ببینیم اثباتن یا نفیان چقدر قابل پیگیریه، اصلا مطرح شدن اصلا درسته، اصلا قرآن چرا بحث تقوا رو در اینجا آمده. حالا این یه بحث خیلی مفصلیه که شما در یه وقتی شاید هم توی بحث اهداف تشکیل که میاد اونجا ما به این نکته‌ای که حالا نکته خیلی کلیدیه ایشون اشاره کردن، اگر ما دقیقاً تقوا، حقیقت تقوا و حد و مرز تقوا مشخص نشه، نمیتونیم روی این مانع رو علمی بدیم. بله،
یعنی چیزی نداریم که توش تقوا نباشه. ان الله لا یقول من
المتقین.
نه، حالا این بحث جای بحث، واقعاً جای بحث،
انجام بدیم ثواب،
واقعاً تقوا جای بحث جدی داره. اینه قبول کنیم با همه تفصیلاتی که در قرآن راجع به تقوا و متقین و شرایط تقوا و موانع تقوا و اسباب تقوا و حتی حقیقت تقوا، زمینه‌های تقوا و قلمروهای تقوا، قرآن خیلی مفصل صحبت کرده. شاید هیچ مفهومی به اندازه تقوا در قرآن مطرح نشده و به این گستردگی و در همه ابعاد زندگی نشون داده شده که تقوا کجاست و چگونه است.
اینه بعدا آقای احمدی از من امام جمعه سوال میکنن من.
بله بسیار.
در ابتدای خطبه آقایم بعد گفتن
انشاءالله. خب حالا ما پس سوال امروزمون برای این که روشن بشه ما کجا داریم میریم، ما دنبال این هستیم که روش به دست آوردن نظام تشکیل خانواده که هستیم، یک نکته قبلا اشاره کردم بازش میکنم امروز که برای به دست آوردن نظام یا استنباط یک نظام یا یک منظومه فقهی، اون نقطه آغازین حرکت ما اون نقطه ایست که شهید صدر در تفسیر موضوعی مطرح کردن و در اونجا فرمودن مطالبی که صریحاً در قرآن نیامده ولی وجود داره در قرآن، یک فقیه یا یک مفسر اگر بخواهد به اونها برسد حتما باید دو تا کار را انجام بده تا بتونه دسترسی پیدا کنه و کشف کنه. یکی این که موضوع شناسی کنه یعنی موضوع محل بحث را مثل همین بحث تقوا. تقوا در قرآن اومده، شما اگر دقیقا اینو مشخص نکنید شما نمیتونید راجع به این آیاتی جمع کنید. حالا سخنش این صد فراتره، میفرماید مطلبی که اصلا در قرآن صریحا نیامده، مثلا نظام اجتماعی یا نظریه اجتماعی، این اصطلاح که نیست. مفهوم او هم اگر ما بخوایم اون مفهوم را مطرح کنیم چیز روشنی نیست، ولی چون قرآن در بردارنده همه چیز است، الا فی کتاب مبین ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یا آیات دیگری که نشان دهنده این است که در قرآن علومی که مورد نیاز بشر وجود داره هست، بنابراین راهی باید باشه برای کشف و به دست آوردن. خب یک راهش حالا بنابر یک رای یک تفسیر، حالا نه فقط من اشاره کردم، بحث استناد ما که این آیه نیست، ما میگیم که قرآن همونطوری که در روایات هم صریحا اومده ما من شیء الا فی کتاب او سنه، بعد خود اهل بیت فرمودن هر چی میخواهید ما از قرآن به دست میاریم، ولکن لا تبلغه عقول الرجال، پس در این قرآن همه چیز هست. حالا روایات دیگر هم هست در قرآن همه چیز هست، نه و اما من قبلکم ما بعدکم حکم و فی بینکم، فراوان مطالبی که جامعیت قرآن را جامعیت قرآن. حالا میریم رو این آیه زوم نکنید که نمیخوام که بیم استناد، ما اصل اون پیشفرزمونه داریم میگیم، پیشفرزمونه بگید، پیشفرزمون جامعیت قرآنه. حالا در یه مطالبی قرآن اومده اون واژه یا کلید واژه رو آورده، در یه مواردی اون کلید واژه نداره ولی مطلب هست یا مفهوم هست یا نظریه یا اون نظامی که داریم میگیم. الان میگیم نظام اجتماعی کجاست؟ در کدوم سوره این نظام اجتماعی قرآنی در کدوم سوره مطرحه؟ ممکنه یه سوره ای باشه که این نظام درش هست، مثلا یکی بیاد ادعا کنه بگه آه کل اون نظام اجتماعی در سوره والعصر خلاصه شده، نظام اجتماعی یعنی به نمان یه منظومه، ممکنه، بعد شما حق دارید هم مناقشه کنید کجاست این نظام. حالا ما نمیخوایم وارد این نمونه بشیم، میگیم این نظامی که در قرآن وجود داره و در آیات پخشه.
آقا این خیلی مبنایی دیگه، اول اگه شما بیاییم بگیم ما همه چیز در قرآن هست این مبنات بپذیرید، دقیقا هر نظامی هست شما به مبارسه باید بگردیم
مبارسه. بله.
اما اگر این رو نتونستید اثبات بکنید که بدارت بودن آیا بسی الله فی کتاب، این همه چی دیگه، شما حالا یه ایزام خانواده رو نگو هر چیز دیگه، ما اون وقت میدونیم باید بگردیم مبارسه.
بله.
اینو اگر بپذیرید این قرآن هست
روشی که شهید صد برای رسیدن و کشف نظام پیشنهاد کرده و مفیده و عملیه، اون اجازه بدید تکمیل کنیم بعد ببینیم خیلی خوب حالا آیا این اینجا قابل تطبیق یا نه. حالا ما نمیخواییم از این کل شیئن در قرآن هست، ما نمیخواییم دنبال موجبه کلیه بگردیم، ما میخواییم اینه بگیم، موجبه جزئیه گفتیم، یعنی شما کمی حوصله کنید و لطف کنید به ما، میگیم چیزهایی که در قرآن وجود داره و مصرح نیست، من اینه گفتم، درسته اون کلمه را آوردم اما برای این جهت اینه آوردم، خلط شد تو ذهن شما، من نمیخوام ادعای موجبه کلیه الان بکنم که بعد براتون اثباتش کنم، من میخوام بگم که بنابر این مبنا خب خیلی از چیزها در قرآن وجود داره اما صریحا بیان نشده، باید کشف بشه، باید استنباط بشه، همونطوری که مفسرین ما آیاتی رو میگیرن و بعد در این آیات غور میکنن و تعمق میکنن و اسراری را در میارن از این آیات. خب حالا این معناش این نیست که همه چی در قرآن هست، نه، اونایی که در قرآن هست اما احتیاج، خود قرآن صریحا فرموده ولو ردوه الى الله و الى رسوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم. همه نمیفهمن، بعضی ها اون مطالب را از قرآن در میارن که قدرت استنباط دارن. مثال میزنیم، یک طلبه ما داشتیم بسیار مبتدی، یعنی اول سال طلبگی شهید شد، خدا رحمتش کنه، 15 ساله بود. یه سوالی شد از طلبه ها در سال 1360 اول جنگ، تازه حوزه امام خمینی تشکیل شده بود، من هم اونجا استاد بودم توی اون مدرسه. سوال شد آقا عدد اصحاب کهف چند تاست؟ خب اکثر طلبه ها گفتن نمیدونیم، چون خود قرآن فرموده طبق تصریح خود آیه یقولون ثلاثه رابعهم کلبهم، بعد رأی دوم هم ورده فرموده رجمن بالغیب. خب ما یعلمهم الا قلیل، خب اون قلیل ذهن هم میره فقط به ائمه علیهم السلام. این طلبه گفت من میدونم چند تا تعداد اصحاب کهف از قرآن، از قرآن در میارم که چند تا هستن. بعد گفت که ببینید استدلالش این بود، گفت اینجا قرآن سه تا رأی و سه تا نظر آورده، ثلاثتون رابعهم کلبون، خمستون سادسهم کلبون، بعد فرمود رجمن بالغیب، این دو تا نظر را رد کرد، بعد نظر سوم را آورد و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبون و یقول، این رد نکرد قرآن. ما یعلمون الا قلیل. خب اکثر مردم اینا که میخونن دیگه متوجه نمیشن، یعنی این آیهی که اومده فرموده رجمن بالغیب گویا پوشش میده که مردم برای خودشون یه چیزی میگن، ولی این آیه به این روش که سه تا نظر آورده، دو نظر را رد کرده، نظر سوم را آورده رد نکرده و جز این سه رأی هم رأی دیگری نیورده، پس به تصریح خود قرآن رأی سوم رأی صاحبه، رأی واقعیه،
رأی اقلیت.
خب حالا این نوش، این روش از استنباط بگیم آقا این معقوله، صحیحه، منطقیه، فنیه، با یک توجه به یک نکته به این احراز رسید، یعنی میگه من مطمئنم که این رأی سوم رأی صحیحه. خب در قرآن اومده؟ بله اومده، اما قرآن فرموده ما یعلمهم الا قلیل. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. آیا فرمود شما نمیتونید بفهمید روح چیه؟ خیلی ها این برداشت را میکنن که قرآن داره میخواد بگه آقا روح قابل فهم نیست، در حالی که قرآن فرمود و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، این را فرموده. اگر کسی مثل اهل بیت علیهم السلام، اگر کسی آنچنان خدا بهش به تعبیر خود قرآن و اتقوا الله و یعلمکم الله، یا فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا، خداوند ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، قرآن راههایی باز میکنه برای رسیدن به اون نور، به اون علمی که نوره، اون علمی که فراتر از این علوم معمولیه. خب اگه قرآن این را باز کنه، پس قرآن میفرماید از یه طرفی ما اوتیتم من علم الا قلیلا، از طرفی روش تحصیل اون علم ناب را هم میده. خب پس قرآن راهی را باز کرده برای رسیدن به خیلی از اسرار هستی. ما نمیتونیم که بگیم نه نمیشه. حالا شهید صد حرفشون ادعاش اینه آقا این نظام اجتماعی که در قرآن شما در یک جا نمیبینیدش، یا بخشه در اجزایش در سوره ها، یا این که به گونه ای بیان شده که برای همه کس قابل فهم نیست، شما چگونه به این دسترسی پیدا میکنید؟ میفرماید دو اصل را شما باید مراعات کنید تا به این اکتشاف یا استنباط برسید. اصل اول این است که شما موضوعتون رو مشخص کنید به طور دقیق. اگه تقواست بگید دقیقا تقوا چیه مفهومش، تا بعد دربارش سوال مطرح بشه. خب تقوا اومده در قرآن، اما نظام اجتماعی این مفهوم نیومده. شما اول نظام اجتماعی را مشخص کنید، ماهیتش، ماهیت نظام و ماهیت اجتماعی بودن، این را شما مشخص کنید. این مجموعه مرکب یعنی چی؟ بعد سوال داشته باشید، سوال منطقی راجع به این. سوال‌های منطقی شما هر چه منظم‌تر باشه و هماهنگ باشن با هم، ترتب منطقی داشته باشن، دسترسی شما به جواب هم به همون نسبت دقیق و منظم خواهد بود. در نتیجه اگر ما اینجوری سوال کنیم از خودمون، تشکیل خانواده یعنی چی؟ این یک. بعد بیاییم سوال کنیم از خودمون، بگیم که هدف از تشکیل خانواده چی؟ بعد سوال کنیم نحوه تشکیل خانواده چگونه است؟ ست سوال. ما در حقیقت اینجا به یک مجموعه از پاسخ میرسیم که این مجموعه از پاسخ میتواند یک نظامی را برای ما نشون بده. میگه این تشکیل یعنی این فلسفه، این تشکیل که اون نظریه است هم روشن میشه. آقا فلسفه تشکیل خانواده ان اکرمکم عند الله اتقاکم، طبق این آیه ما گفتیم شما برید زاد و ولد کنید، شعوب و قبائل درست کنید، تعارف حاصل بشه. این هدف نزدیکه، هدف دنیویه، ولی یه هدف فراتر از هدف دنیوی، هدفی است که بازدهی آخرتی هم داره، کمال شما را تضمین میکنه. اون تقواست، اون شما باید به دست بیارید در تشکیل خانواده، و باید کلیه قوانین در همین راستا باشن. لذا شما میبینید اکثر آیاتی که احکام خانواده را بیان میکنه، بحث تقوا را یا در اولش یا در وسط یا در آخر در سر لوحه اون، یعنی داره میگه ارتباط ارگانیک هست بین این حکم و بین رسیدن به تقوا. اعدلو و اقرب، فرموده مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، بعد فرمود اعدلوا هو اقرب للتقوى. عدل باید داشته باشید، چون عدل شما را به تقوا میرسونه. ببینید چی شد، ارتباط فنی نظم پیدا کرد. چندین آیه از چند جا در کنار هم میذارید، میبینید اینا یه منظومه تشکیل میدن. خب بنابراین اگر سوال ها فنی شد و نظمشون نظم منطقی شد، شما به راحتی میتونید پاسخ را از قرآن، از آیاتی که پاسخ دهنده به این سوالهای شما باشه میرسید، در نتیجه شما به یک منظومه خواهید رسید. این روش ساده ترین، ساده ترین چیزیست که در روش استنباط نظام میشه گفت. البته حالا مباحث پیچیده‌تر هم مطرح میشه، ولی این سرخطه، یعنی این بگیم کد اصلی که شهید صدر در تفسیر موضوعی بیان میکنه. بعد خودش این را در بحث نظریه اجتماعی به کار میگیره و تطبیق میکنه، و ما الان برای رسیدن به نظام اجتماعی هم همین روش رو میتونیم به کار بگیریم.
این به حسن سلام لوازم مطرح کرده
قرآن. ببینید
مثلا یک چینشی داشته باشیم، یک نقشه راه داشته باشیم، نقشه داشته باشیم،
نقشه سوال،
حالا نقشه سوال،
نقشه سوالتون اگر روشن باشه،
اگر روشن باشه جوابش،
جوابها قرآن بعضی مطالب را به دلالت مطابقیه به شما جواب میده، بعضی مطالب را به دلالت تضمنیه جواب میده، بعضی مطالب را به دلالت التزامیه به شما جواب میده. یعنی لوازمه شما وقتی از خانواده یا از تشکیل خانواده سوال میکنید، بعد از اینکه حقیقت این تشکیل یعنی خانواده و حقیقت تشکیل خانواده را برای شما به عنوان اصل مطرح کردید، میگه خیلی خوب این تشکیل خب چه شؤوناتی چه اقتضائاتی داره. این تشکیل هم اتفاقی که حاصل نمیشه، یه مقدماتی داره. مثلا کمی جلوتر میریم. این تشکیل خب شما یه انتخاب باید بکنید، بدون انتخاب که نمیتونید. پس یه قبل از تشکیل شما یه انتخاب دارید، انتخاب همسر، دو همسر هر دو هم دیگر انتخاب میکنن. دیگه بعد از انتخاب شما یک مرحله تعارف و خواستگاری و درخواست باید داشته باشید به طور طبیعی، که نمیشه شما یک کسی به طور همینطور مجهول و مبهم، هم خودش نمیشناسید هم خودش اصلا مشخص نیست کیه، لذا در عقد شما نمیتونید بر مبهم عقد کنید، باید بر یک جزئی معین که مشخصه بگید هذه المرأة الحاضرة یا فلان بنت فلان، به عنوان وصفی که اون جزئی را مشخص کنه و اونه باید شما بدونید کیه، اگر ندونید اصلا عقد باطله. خب پس اینها که مشخص شد، بعد میاید خواستگاری، که حالا این خواستگاری باز شؤونی آدابی داره. بعد میگه خیلی خب، حالا برای اینکه این علقه حاصل بشه، چون حقیقت اون تشکیل علقه است، علقه زوجیته، بنابراین میگه خیلی خب این علقه زوجیه با چی حاصل میشه؟ با اراده و قصد و عقد و قرائت این صیغه، یعنی صیغه معین و قرائت صحیح این صیغه مثلا تعیین شده. به این ترتیب اصل این علقه حاصل میشه و بعد ایجاب و قبول باید باشه.
یکی از اصول بروز بودن قرآن اینجوری با این شیوه همین،
بله، این که میتونه همیشه پاسخگو باشه،
که ما یه نقشه دیگه ای مثلا یه چیز دیگه ای اختزا بکنه، باز ولی یه نقشه دیگه میریزن، باز میرن
قرآن جواب میده. بس قرآن میخوام بگم که شما فقط دنبال مدلول های مطابقی آیات نباشید، یه شما فراتر از مدلول مطابقی، مدلول های تزمونی و التزامی و لوازم اشیا و حیثیت ها و حتی واژه هایی که مفاهیم مرتبط با اون واژه با اون موضوع دارد، همه اینها وارد این حوزه استنباطی و استحفاظی استنباط شما میشن.
ولی اینا زنی و دلاله میشن حکیم، یعنی شما و پایه و اساس.
حالا اون سوال دیگه است،
بر مسائل جمعانی میشه.
حالا این سوال دیگه است،
بعد میاد پایه های این منظومه شما رو سست میکنه.
اجازه بدید این سوال
اصلا حضرت عباسی نمیتونه بخوری به این که این منظومه ما همون منظومه است که خاص خدا هست.
اجازه بدید
اون برداشتیه.
باشه اجازه بدید این یه سوال دیگریه. ببینید ما داریم میگیم این روش، روشیست علمی منطقی فنی. بعد شما الان سوال بعدیتون، آقا این چقدر ارزش علمی داره، چقدر قابله، آیا حجت یا نه، این سوال بعدیه. خب شما خودتون الان میگید، الان شما یک قضاوت عجولانه کردید، فرمودید که این برداشت ها ظنیه. خب پس شما دارید قبول میکنید اگر ما از ظن به علم ارتقا پیدا کردیم در این برداشت، این آسیب دیگه از بین رفته. حالا یک نکته مهمی که شهید صدر روش تأکید میتونه داشته باشه و بسیار مهمه، همین بحث منظوم است. شما وقتی که توی یک پازلی دارید و این قطعات را، قطعات به گونه ایست که اینا قطعات خیلی مشابه هم نیستن، متفاوتن، به یه بچه هم بدید، این پازل برای شما درست میکنه، با اینکه اون علم نداره. اصلا تو این پازل که قرار میگیره علم پیدا میکنه. چطوری؟ چون قطعات طوری هست که اینها هر قطعه نمیتونی هر جا بذاریش، این قطعه از پازل فقط اینجا میتونی بذاریش. وقتی دیدی که اینجا جا گرفت، شما به علم میرسی. پس یه تلازمی هست بین منظومه و بین حصول علم. این تلازم اینه که گفتیم قوام این منظومه به اون ارتباط و هماهنگیه. اگر شما یه برداشت و نیت دلاله هم داشتی، بعد دیدی این فقط اینجا جا میگیره توی این منظومه، اصلا جای دیگه اصلا تناسب نداره، این خودش در شما تولید یقین میکنه. لذا بحث استقراء برای چی در آیات، در آیات قرآن و من آیاتی و من آیات شایسته تو اون خصوص منطقیه این را می فرماید، اصلا قرآن روش علمی رو به کار برده. چرا؟ چون با این استقراء مراتب احتمال را بالا میبره تا به سرحد یقین میرسه. یعید و بعضه و بعضا، وقتی که این چنین شد، شما اصلا میبینی اینجا هیچ ابهامی دیگه برای شما، حتی احتمال خلاف نمیدید، به قطع میرسید، به علم میرسید، وقتی رسیدید خودش حجت میشه برای شما. پس ما عجله نکنیم بگیم چون تک تک اینها ولی و دلاله هستن پس به درد نمیخورن، نه، این ولی و دلاله ها وقتی در یک منظومه در یک پازل قرار میگیرن، اینها میتوانن از اون حالت ولی بودن و احتمال خلاف ارتقا پیدا کنن و نفی احتمال خلاف برای ما به وجود بیاد، به خاطر همین کشف این منظومه. لذا ما میگیم ما یه اتفاق جدیدی اینجا نیفته، جز این که ما این مجموعه احتمالات رو براتون در کنار هم قرار دادیم و شما رو به علم داریم میرسونیم که آقا آیا جز این جایگزینی و بدیلی هست؟ بله، اگر شما چندین جایگزین پیدا کردید، ممکنه شایسته توی اقتصاد اونها هم یه همچین نکته را اشاره کردن، شما یه منظومه درست میکنید که یکی از اجزاء پازل چند تا جایگزین علل بدل داره، میگه خیلی خوب، همونطوری که الان شما توی الان کفاره میگید که آقا چند بدل ما داریم، یا این یا این یا این، یه کفاره است، این کفاره ممکنه عتق باشه، ممکنه صیام باشه، ممکنه مثلا تصدق باشه، ممکنه اکسا باشه. شما خود شارع اومده اجزاء علل بدل را برای شما طوری مطرح کرده که شما دبتنگنا نباشید. حالا در این منظومه ها، در این منظومه هایی که کشف میکنیم، امکان چنین چیزی هم وجود داره. پس ما دنبال روش منطقی کشف این پازل یا این منظومه هستیم و این منظومه قابل دسترسیه، مثل هر کار علمی دیگری که شما در هر مسیر دیگری انجام میدید. بالاخره قرآن میگه من علمم و کتاب علمی هستم و نمیتونه یک کتابی که علمیه از روش علمی دور باشه. اصلا خود قرآن وقتی میفرماید فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، حتی میگه اکتفا نکن به چیز خوب، به بهترینش شما باید ارتقا پیدا کنی، فیتبعون احسنه، من انتظار دارم اون بالاترین و بهترین گزینه رو انتخاب کنی، ولی بعد از تحقیق. یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی شما همه نظریات رو ببینید، مقایسه کنید، وقتی مقایسه کردید با این مقایسه خوب از بد و خوب از خوبتر برای شما روشن میشه، بعد شما با قدرت تعقلی که خدا به شما داده خیلی راحت میتوانید اون بهترین را برگزینید و شما اولو الالباب به این ما اولو الالباب میگید.
نباید انتظار داشته باشید همه حرفتون هم قبول کنن،
اون بحث دیگه است، اون روش
و
اون مرحله سومه. اما من چه کار کنم که اینو جا بندازم که عوام فهمش کنم که دیگران متوجه بشن؟ اون بحث دیگریه. بله، اینم یه مرحله است، اشکال نداره،
استنباطی دیگه قرار میگیره.
بعضی موقع تصور میشه که ما باید بریم قرآن رو باز بکنیم، یه نظری بدیم توی این قرآن که تشکیل خانواده رو از کجا شروع کرده بشه، این کجا اومده، اون وقت بحث تعریف پیش میاد، بحث مشکلات دیگه بود. ولی الان یه قدر این اصلا یه نگاه دیگه ای شد.
بله، حالا این جواب ایشون هم الان یه جواب اجمالی بدم برای بعد. الان ببینید، خیلی ما از نظریات فقهی داشتیم که اول یه نظر شاذ فقهی بود، بعد فقیه دوم اومد تاییدش کرد، یه دلیل در کنارش گذاشت، بعد کم کم شد نظر مشهور، شاذ بود، بعد شد مشهور و اشهر، بعد مشهور و اشهر، بعد دوباره اینقدر روی این کار شد، میانمونش بحث تا معتصم بودن ماء البئر. ماء البئر اول عقیده فقها بر این بود که این با افتادن یک حیوان حتی اگر نمیره نجس میشه، بعد کم کم علامه که براش مشکل پیش آمد و بعد استدلال کرد و استنباط کرد که نه، تا این لم يتغیر طعمه و لونه و رائحته، تا این تغییر حاصل نشده این معتصمه، مثل کره، مثل آب دریاست، هیچ فرقی نمی کنه، با تغییر این نجس میشه. الان فقها، عامه فقهای ما، حرفشون همینه، یعنی یک نظریه، یه فرضیه میاد نظریه میشه، این نظریه تایید میشه، روش کار علمی میشه، بعد به زمان، به مرور زمان جا میفته.
برعکس هم درست،
مجبورش هم یا
همون احسن تو
برمیگرده
ممکنه بعد از شهرت بیفته و بشه یه اشاز. پس ما نه خوف عدم رسیدن به علم داشته باشیم، نه خوف عدم پذیرش دیگران. اون هر کدوم اقتضائات یعنی مسیر خودش رو داره که باید طی کنه. پس نتیجه میخوام بگیریم آقا روش علمی وجود داره برای رسیدن به یک نظام به نحو استنباط اون نظام و کشف اون نظام، و این منظومه اگر به دست بیاد و کشف بشه میتونه حلال مشکلات زیادی بشه. یعنی ما از اون حالت آوارگی علمی و تشتت علمی و جزنگری میاییم بیرون، یه مجموعه را از بالا کامل میبینیم و با اشراف و تسلط هر یک از اجزایی که بعداً مطرح میشه که با این منظومه سازگار نباشه، خودش این قرینه میشه بر این که این باید شاذ باشه، این باید استثناء بشه، این باید حالت فوق العاده باشه، برای حالت طبیعی نمیتونه باشه. و خیلی از یعنی اون احکام ثانویه اینجا روشن میشه چی حکم ثانوی پیدا میکنه برای ما. یا در منطقه الفراغ فقیه باید دنبال جا انداختن چه چیزی باشه در جایی که حکم روشن و صریحی وجود نداره و چند گزینه وجود داره، کدوم یک از گزینه ها رو انتخاب کنه که بتونه اون ساختار کلی اون نظام را حفظ کنه و تقویت کنه و به اون اهداف خودش برسونه. خیلی کاربرد میتونه داشته باشه این بحث نظام.
آقا معذرت
میخوام. الحمدلله رب العالمین.